رادیوگرافی ها به عبارت عکس های رادیوگرافی که از بیمار هست، شاید کم اهمیت تر از اونها نباشه بحث عکس های داخل دهانی از شرایط فعلی بیمار هست، مخصوصا اگر دارید اقدام به درمان های زیبایی میکنید که یکی از شایع ترین در واقع شکایت های بیمار در این حیطه مطرح میشه. حالا اگر به صورت حرفه‌ای امکانه تصویر برداری ندارید، حتی میتونید با گوشی موبایلتون از شرایط فعلی بیمار در واقع عکس داشته باشید. اینها ممکنه که بتونه در آن روز مبادایی که ممکنه برای همه من و شما پیش بیاد ازش استفاده بکنیم. و بعد از اینکه توضیحات علمیمون رو به بیمار دادیم، طرح درمانی که مشخص شد در واقع باید به بیمار اعلام بشه و اگر لازم میدونید و ریسکی میبینید در درمان، بهتر هستش که در واقع اون توضیحات رو به بیمار بدید و ازش درخواست بکنید که با استماع در واقع نظرات شما اون رضایت خودش رو کتما اعلام کنه. یه نکته مهمی که اینجا باید در نظر داشته باشید، بحث افراد ثالثی هست که ممکنه روی درمان شما صاحب نظر باشن. همسر، دوستان صمیمی، خانواده بیمار ممکنه که بعد از اجرای درمان، حتی در اعلام رضایت بیمار، در واقع نظر بیمار رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین حتما اگر درمانی انجام میدید که ممکنه که تحت تاثیر نظرات اطرافیان باشه، خواهش کنید اون نفراتی که ممکنه نظرشون برای بیمار با اهمیت باشه در جلسه طرح درمان و اجرای درمان ها حضور داشته باشن، تا مبادا که در آینده در واقع برای شما ایجاد مشکل بکنن. یکی از توصیه های بنده حتما به همکاران که حتما این کار رو انجام میدن، بحث بیمه های مسئولیت هست. حتما اگر اقدام درمانی انجام میدید بیمه مسئولیت داشته باشید و سقف این بیمه ها رو از بابت انجام درمان‌های زیبایی و ساپورتی که بیمه در زمان گذشته درمان می‌کنه رو هم لحاظ بکنید. و بحث دیگری که اینجا مطرح هستش، این که از انجام درمان‌های قهرمانانه‌ای که بر اساس اصول علمی دندانپزشکی نیست، حتی به درخواست مؤکد بیمار خودداری بفرمایید، چون بارها شنیدم که بیمار یا دندان پزشک اعلام کرده که خب من این درمان رو خواستم و دندان پزشک اعلام کرده بنا به درخواست بیمار این درمان رو انجام دادم، ولی اگر درمان شما اصولی نباشه شما قطعا مقصر خواهید بود و قابل دفاع نیست آنچه که انجام شده. یه توصیه هم به دوستان جوانم دارم که در شروع راه هستن، ممکنه در کلینیک های دندان پزشکی که گاهن مؤسس اونها ممکن حتی دندان پزشک هم نباشن، لطفاً تحت تأثیر تحمیل طرح درمان ها قرار نگیرید. آنچه که از نظر علمی و اصولی درست نیست انجام ندهید، چرا که اگر شکایتی علیه شما مطرح بشه، مسئولیت درمان انجام شده برای شما خواهد بود و آنچه که در واقع دیگران به شما تحمیل کردن توجیه نمی کند که شما در واقع چرا این درمان رو انجام دادید. در پایان صحبتم برای همه همکارانم آرزوی سلامتی و روزهای خوب دارم و توصیه می کنم برای اینکه در شرایط حاضر کمتر دچار درگیری های فکری، استرس های مرتبط با مسائل مرتبط با شکایات باشیم، اول در مورد مسائل مالی کاملا با بیماران مسائل رو شفاف مطرح بکنید و تاییدیه بیمار رو داشته باشید، مدارک نویسی رو به صورت کامل انجام بدید و امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. به امید دیدار همگی شما، خدا نگهدار.
تشکر از استاد ارجمند در رابطه با این نکات مهمی که برای ما مرور کردن. واقعا مهمه بیمار من، فردی که مراجعه میکنه، کاملا آگاه باشه نسبت به درمانی که قرار باشه انجام بشه و این آگاه بودن رو ثبت و ضبط بکنیم. که فردای روزی که خدای نکرده اتفاقی برای بیمار میفته لحاظ قانونی ما دچار مشکل نشویم. سوال امشب رو مرور بکنیم و پیامکی که شما عزیزان تا به این لحظه به 3102 برای ما ارسال کردین. سوال این بود: مناسب ترین سن برای الاینر تراپی در کودکان چه سنی است؟ مورد اول 6 تا 9 سالگی، گزینه دوم 8 تا 10 سالگی، گزینه سوم 13 سالگی و گزینه چهارم 6 تا 8 سالگی. 3102 در اختیار شماست، پاسخاتون رو ارسال کنید. فرهاد عزیز یکی از همراهان خوب و همیشگی و پروپاقرص و فعال ما در سپهر دانش که واقعا دمش گرم، همیشه همراهی میکنه و پاسخ ها و نظراتش رو ارسال میکنه، برای ما گزینه سوم رو ارسال کرده. معتقد 13 سالگی مناسب ترین سن. علی از مشهد برای ما گزینه دوم رو ارسال کرده، معتقد 8 تا 10 سالگی سن مناسب تر. همچنان فرصت دارین تا انتهای برنامه پاسخاتون رو به 3102 برای ما ارسال بکنین. در این بخش از برنامه به اتفاق شما شنوندگان عزیز ارجمند بریم یه ترانه بشنویم، یه مقدار ذهن‌ها رو دوباره با تراوت و شاداب بکنیم و برگردیم به بحث علمی امشبمون.
وقتی مرورت می کنم صد بار عاشق می شوم، حتی برای مرگم با تو موافق می شوم. دلتنگی شبهای من در من طلوعی تازه ای، پیراهن عشقی که بر تنهاییم اندازه ای. دلواپسی های مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم دیوانگی را پس نمیگیرم، از چشم هایت زندگی را پس نمیگیرم. دلواپسی های مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم دیوانگی را پس نمیگیرم، از چشم هایت زندگی را پس نمیگیرم. چشمان تو پیدا می شود، وقتی نباشی زندگی روز مبادا می شود. در آتش چشمان تو خاموش کردم خیش را، در انتظار بودنت آغوش کردم خیش را، آغوش کردم خیش را. دل واپسی های مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم دیوانگی را پس نمیگیرم، از چشم هایت زندگی را پس نمیگیرم. دل و پشتهای مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی‌های مرا.
چقدر این ترانه زیبا بود. من که دوباره سرحال شدم، سرحال بودم، سرحال تر شدم. برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با الاینر تراپی در کودکان. آیتول احترامیان، برگردیم به ادامه ماجرایی که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم. تا به اینجای بحث برای من خیلی آموزنده، جذاب و کارآمد بود. یعنی از اون بحثایی بود که هر سوالی که مطرح شد پاسخهای شما کاملا ذهن من رو پویاتر و باسر و روشنتر کرد. آیتول احترامیان، یکی از بحثایی که اتفاقا شما هم خیلی درش تبحر دارین و میبینم که همواره از اون صحبت میکنین، بحث استفاده از اتچمنت هاست. توی خلال صحبتاتون اشاره کردین اتچمنت های کامپوزیتی و توی صحبت ها اشاره کردین به تفاوت هایی که هست. اما اگر بخوایم به طور اختصاصی در یک سوال به این ماجرا بپردازیم که الاینر تراپی در کودکان و بزرگسالان، مقصود بزرگسالانی است که دیگه تمام دندان های دائمیشون رویش پیدا کردن محیط دهان، چه تفاوت‌هایی رو میتونیم اشاره کنیم؟ آیا طرح درمان دادن متفاوته؟ آیا استفاده از الاینر متفاوته؟ آیا در بزرگسالان این گونه است که ساده‌تر درمان، در کودکان سخت داره؟ این اتچمنت‌هایی که استفاده می‌کنیم آیا در کودکان هست، نیست؟ به چه صورت میتونیم تفاوت‌ها رو حداقل بشماریم و بگیم به این نکات باید توجه بکنیم؟
خب من سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان و همراهان رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش. برگردیم سر موضوع خودمون و راجع به این قضیه الاینرها در اطفال و تفاوتش با بزرگسالان. حقیقتش نکات بیشتر و دانش بیشتری رو باید اون شخصی که داره الاینر تراپی رو توی کودکان انجام میده در نظر داشته باشه، چون باید سنین رشدی و استیج‌های رشدی رو بشناسه، زمان رویت دندان‌ها رو در نظر داشته باشه. و الاینر تراپی رو گرچه ما میگیم ریمودلینگ و ترنوور استخوانی و بازسازی استخوانی اصطلاحاً داخل کودکان سریع‌تر انجام میشه توی بدنشون، اما استیج های رشدی باعث میشه که الاینر تراپی گرچه مقطع های کوتاه مثلا 3 ماهه 6 ماهه و غیره رخ میده، ولی توی یک بازه 5 ساله باید مانیتور و فالو آپ بشن و تحت نظر باشن اصطلاحا. لذا دانش دندانپزشک اینجا مهمتره. اما همونجور که گفتیم ترنوور یا ریمودلینگ استخوانی ساده تره و یک کاربرد بهتر و مهمتر الاینر توی اطفال داره. ما تا قبل از ظهور الاینرها توی کودکان یه مقداری دستمون بسته بود تا میخواستیم درمانهایی رو برای دندانی انجام بدیم، حالا از ارتوپدی فک بگذاریم که با اون پلاک های حجیم حالا آکریل ها به هر حال انجام می شد، اما به هم ریختگی دندانی رو ما با این پلاک های آکریلی حالا اصطلاحا اون زدسترینگ ها یا اون فنرهای فعال کننده پشت دندان ها که فقط حرکت زاویه یا تیپینگ به ما می داد اصطلاحا یه مقداری می تونستیم دندان ها رو مرتب کنیم. یا متخصصین اطفال ما می اومدن دندان های شیری رو اصطلاحا کانین های شیری یا دندان های نیش شیری رو یه مقداری به قول ما دندان پزشکان استریپ می کردن یا کوچیکترش می کردن. تا این دندان ها با فشار زبان و گونه بیاد سر جاش. یا متخصصین ارتودنسی می اومدن از براچت ها، همون فلز هایی که توی دندان ها میذارن، اون نگین هایی که متخصصین ارتودنسی میذارن، به صورت 2 در 4، یعنی 2 تا روی دندان های 6، 4 تا روی دندان های قدامی که رویش پیدا کرده بودن استفاده میکرد. اما چون طول اون سیمه بلند بود و کودک عادات غذای مختلف مثل تخم گاز زدن، سیب گاز زدن، نمیدونم آلوچه گاز زدن رو داشت، که این براکت ها کنده میشد. اما توی الاینر ها این اتچمنت ها کنده نمیشن و موقع غذا خوردن کودک میتونه در بیاره. لذا این الاینر ها اومدن هم اون ضعف پلاک های آکریلی رو گرفتن که فقط حرکات تیپینگ ایجاد میکرد، هم اون ضعف براکت ها رو گرفتن و یک گزینه خوبی شدن. ما اگر شما دقت کنید دوست رولاپور عزیز، توی بزرگسالان اکثر اطفال ما یک به هم ریختگی ها، اکثر بزرگسالان یک به هم ریختگی های کوچکی رو روی دندان های قدامی داریم. چه حالا خیلی ها میان میگن دندون اقلام در اومده فشار رو ورده دندون ها کت کرده، و حدود 70% جامعه ما میگه گفت تقریبا از این به هم ریختگی کوچیک روی دندان های پایین یا بالاشون رنج میبرن، که توی سنین پایین رویش پیدا کردن شما همون لحظه میتوانید با الاینر ها این دندان ها رو مرتب کنید. و این کاربرد الاینر ها در مجموع، بله با براکت و وایر هم میشه، با اون براکت ها و سیم ها، اما اون استفاده آسان تر، easy to use بودن اصطلاحاً، و کاربردش و قابل پذیرش تر بودنش برای کودک، مراقبت کمتری داشتن نسبت به عادات غذایی، باعث میشه یک برتری پیدا کنه. و همون جور که اشاره کرد easy to use بودنش باعث میشه که متخصصین ارتودنسی ما فقط درگیر نشن، بشه متخصصین اطفال رو هم همراه کرد، بشه دندان پزشکان طراحی رو هم همراه کرد و این خدمت رو به جامعه بیشتر عرضه کرد در مجموع. و این به هم ریختگی ها رو به نکته ظریفش اینجاست و کاربرد طلایی الاینر ها، این دندان ها رو تو اون سنین پایین مرتب کرد.
این خیلی مرتب سازی
آره دیگه توی بزرگسالی ما وقتی دندان مراجعه میشه به دندان پزشک برای یک ترمیم زیبایی، برای زیبا کردن دندان ها، لامینت، کامپوزیت یا هر چیزی، این به هم ریختگی ها دیگه وجود نداره. اگر بشه درصد زیادی از جامعه رو توی همون سنین پایین مرتب سازیشون رو ما توی همون سنین پایین انجام
بدیم. و چقدر این حیاتی است برای جامعه ما، یعنی افرادی که دندان پزشک نیستن و اتفاقا پدر مادرایی که فرزندانی دارن توجهشون جلب شده به بی‌نظمی که توی دهان دارن، حالا مراجعه بکنن به در حقیقت یک دندان پزشک، یک دندان پزشک متخصص دندان پزشک کودکان، یک دندان پزشکی که الاینرها رو بلده. و اینجا نقش ما دندان پزشکاست که باید حداقل سواد و دانش رو داشته باشیم، حداقل بتوانیم ارجاع بدهیم به همکاری که این کار رو درست و اصولی انجام میده، تا به قول شما در آینده نفع و منفعت رو جامعه و همین کودکان ببرن. آقای دکتر اطرامیان عزیز، یکی از موضوعات اساسی که صحبت از الاینر میکنیم این روزها بحث دندان پزشکی دیجیتال، بحث استفاده از هوش مصنوعی، همه اینها داغ هست. میدونیم هم که 90% متاسفانه صرفا یک فضای تبلیغاتی است، چه از شرکت هایی که تجهیزات رو میارن، چه از همین همکاران خودمون که در فضای مجازی بعضا میبینیم تبلیغات های عجیب و غریبی که با دقیقاً دستاویز قرار دادن همین تکنولوژی های جذاب ایجاد کردن. آیا میتوانیم بگوییم دندان پزشکی که در محیط مطب خودش اسکنر داخل دهانی نداره میتونه از این درمان استفاده بکنه یا نه؟ این سوال اول. و سوال دوم، آیا میتوانیم به هوش مصنوعی به صورت 100% اتکا بکنیم که طرح درمانی که میدهد همون رو بپذیریم یا نه؟ این دو سوال به نظرم دو سوالی است که خیلی علل خصوص برای همون همکار طرحی ما که الان اسکنری نداره میتونه جذاب و درست باشه.
بله. خیلی سوال خوبی پرسیدید. نکته اولی که من با اشاره کنم راجع به اسکنرهای داخل دهان. اسکنرهای داخل دهان کار ما رو راحت تر میکنه، اما همونجور که در دهان هستید، ما از سال 2013 تا 2015 میلادی به این بر نسل های خوب اسکنرها رو داریم که اول توی اسکنرهای پرچمدار آمریکایی ظهور پیدا کردن و به تبع اسکنرهای چینی هم در ادامه اومدن و حالا اسکنرهای بقیه کشورها. اگر ما یه نسل اسکنرها رو ببریم عقب، مثلا از اومنیکم سیرونا که سال 2013 معرفی شده بریم عقب تر، یا از مدیت آی 500 آی 700 یا رو مدیت آی 500 که یک اسکنر کره‌ایه، می‌بینیم که چقدر توی اسکن کردن طول قوس دندانی خطا دارن. خب پس لذا اگر ما اسکنر داشتیم به این معنی نیست که دقت کارمون فوق‌العاده بالاست. نحوه صحیح اسکن کردن هم مهمتره، گرچه راحت‌تر شده ولی همون قالب‌گیری هم برای ما گلد استاندارده. جالبه شرکت اینویژن از سال 2000 که فعالیتش رو آغاز کرده و اسکنرها از سال 2013 به این بر هست که به کیفیت‌های خوب رسیدن و وقتی هم به کیفیت خوب رسیدن هنوز همگانی نشده بودن و ما باید تقریبا از سال 2015 به این بر همگانی شدن اسکنرها رو توی کشورهای توسعه یافته و بعد بقیه کشورها در نظر بگیریم. لذا تاریخ الاینرها خیلی قدیمی تر از اسکنرها.
این خودش نشون میده که اصلا کلا الاینر نیازی به اسکنر نداره. به قول شما دقیقا. اسکنر به ما کمک میکنه.
دقیقا حرف شما درسته، اسکنر کار ما رو راحت‌تر کرده، اما خود شرکت اینویزیلاین تا سالها در ترکیب با شرکت 3M، همکاری با شرکت 3M، مواد قالب‌گیری پلی‌وینیل سایلوکسان یا سیلیکون های افزایشی شرکت 3M رو به عنوان گلد استاندارد قالب‌گیریش معرفی میکرد. یعنی میگفت شما قالب رو برای ما بفرست و ما توی لابراتوار به وسیله اون لب اسکنرها یا اسکنرهای دسکتاپ خودمون اسکنش میکنیم، اسکنرهای رومیزی. خب پس ما میشه گفت این اسکنرها قبلا نبودن ولی الاینر قبلا بوده. لذا دندان پزشکی که به اصول الاینر تراپی تسلط داره میدونه که بدون اسکنر هم میتونه به همون اندازه خوب درمان رو ارائه بده که با اسکنر میتونه، ولو اینکه یکم کارش سخت‌تر بشه و ارتباطش با لابراتوار نیاز به هزینه‌های بیشتری مثل پیک و غیره داشته باشه یا زمان بیشتری ببره. لذا این موضوع اسکنرها کاملا یک ایده تبلیغاتی از طرف شرکت‌های دیجیتال هست که ابزارهای دیجیتال رو ارائه میدن که اگر اسکنر بخری میتونی الاینر کار کنی، در صورتی که شما برای الاینر کار کردن فقط و فقط و فقط نیاز به دانش کافی دارید. با تمام ابزارهای ابتدایی که توی مطبتون دارید میتونید الاینر تراپی رو برای هم بقیه جامعه انجام بدید به شرط دارا بودن دانش کافی.
و این چقدر مهمه این که آقای دکتر، این که نکته که اشاره کردین به خاطر اینکه این دغدغه خیلی هاست. باز اون جمله معروفی که خیلی دوست دارم این جملات تو فضای مجازی ترند بشه به جای اون جملاتی که خیلی جملات مناسبی نیستن، این که این ابزارهای دیجیتال قرار مسیر ما رو متفاوت بکنن. هدف ما که بر اساس دانش بهش رسیدیم قراره که همون چیزی باشه که با سوادمون، با تحقیقاتمون، با مطالعاتمون بهش رسیدیم. حالا ابزارها داره تغییر می‌کنه. آیا تو چون یه هولوش 6 هفته به پایان برنامه است، اگه موافق باشین به سوال امشب بپردازیم، بعدش اگر فرصتی باقی موند برگردیم و ما بقیه سوالات رو از شما مطرح بکنم. پیامکی که عزیزان برای ما ارسال کردن چند تایی پایانی رو آقای دکتر در حضور شما مرور بکنیم. حسین علیجانی عزیز از کرج برای ما گزینه سوم رو ارسال کرده، توبا حبیبی از تبریز گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، 913-9700 هاشم عزیز از مشهد برای ما گزینه اول رو ارسال کردن، 937-2038 سرکار خانم منصور شرف‌زاده از شیراز برای ما گزینه اول رو ارسال کردن و 903-8637 فاطمه فرهادی هم برای ما گزینه اول رو ارسال کرد. بپردازیم به سوال آقای دکتر. سوالی که مطرح کردیم برای شنوندگان در رابطه با همین موضوع امشبمون هم هست، اینکه چه سنی مناسب ترین سن برای الانیوتراپی در کودکان هست، به چه نکاتی باید توجه کنیم و سن مناسب رو انتخاب کنیم؟
حقیقتا اون عزیزی که گزینه سوم یا 13 سالگی رو انتخاب کرده بود بر اساس همون باور عمومی که معمولا ما 6-7 سالگی کودکان رو ارجاع میدادیم به متخصص ارتودنسی. متخصص ارتودنسی هم یک معاینه بالینی میکرد و مریض رو میفرستاد و میگفت برو 13 سالگی بیا. این باور امروزه در کشورها توسعه یافته تغییر کرده با ظهور ابزارهای مثل لاینرها. سنین کودکی رو اومدن و از همون لحظه‌ای که رویش اولین دندان دائمی شروع میشه دندان پزشکان درگیر میشن، یعنی سن 6 سالگی که تقریبا دندان شماره 6 رویش پیدا میکنه و تا سنین حدود 9-10 سالگی که ما تقریبا میشه گفت مخلوط یا میکسی از دندانهای دائمی و شیری رو داریم، میشه گفت بیشتر کاربرد الاینر ها رو داره. پس گزینه درست برای ما گزینه 6-10 سالگی است و میانگین اینها گزینه 8 سالگی. پس جواب سوال ما میشه گزینه اول، یعنی سنی که ما تقریبا رویش دندان های 6 رو داریم و رویش دندان های قدامی فک بالا و پایین، 4 دندان قدامی بالا یا دندان‌های پیشین بالا و پایین رویش یافتن، یعنی سن 8 سالگی. توی این سن مرتب کردن این 4 دندان قدامی بالا و پایین و فیکس کردنشون و همچنین گسترش کامی یا اصلاح فضای اصطلاح اسپیس ریگینینگ یا بازپسگیری فضا به وسیله الاینرها در زمانی که دندان شیریمون از دست رفته توی همین سن 6-10 سالگی یا اسپیس مینتننس اصطلاحاً کنترل فضا یا فضانگهدارها که حالا دندان پزشکی کودکان ما تو زمینه اسپیس مینتننس ها یا فضانگهدارنده ها واقعا خوب عمل میکنن، اما اسپیس مینتننس ها اسپیس ریگینینگ ها یا اصطلاحاً بازپسگیری فضا رو یک کمی هنوز ضعیف هستن، میشه گفت تو این سن مناسبه. لذا 6-10 سالگی گزینه خوبیه، بهترین سن 8 سالگیه. گرچه خود شرکت امیزیلان یا شرکت های کشورهای توسعه یافته از همون لحظه 6 سالگی درگیر میشن، اما تغییر ما اینه که 8 سالگی که رویش دندان های قدامی رو داریم، اگر فضای رو از دست داریم دندان های 6 رو اصلا 20 ساله یا عقب ببریم و فک رو یکم گسترش بدیم. اگر نیاز هست به کمک لاینرها گسترش اندک فک رو میتونیم داشته باشیم. اگر دندان های قدامی به هم ریخته، چارتای پایین و چارتای بالا که گفتم تو بزرگسالی 70% با این مشکل دوچار هستیم، تو همون سن 8 سالگی برطرفش کنیم و پشت دندان ها فیکس بذاریم و درمان رو خاتمه بدیم.
و چقدر این نکاتی که اشاره شد امشب با دکتر نکاتی است که همش بر اساس دانش و مطالعه به دست میاد. خیلی از همکارا فکر میکنن الاینر کار کردن چه در کودکان چه در بزرگسالان صرفا این هستش که برای یه قالبی میگیریم، یه اسکن میگیریم، میفرستیم برای اون لابراتوار مربوطه که این کار رو انجام میده و دیگه الاینر تراپی رو شروع میکنیم. همه این نکات واقعا وقتی شما صحبت میکنید همش در ذهن من تخیل علمی من رو روشن میکنه که در مابقی درمان ها چگونه میشه ازش استفاده کرد. چقدر جذاب بود گفتگوی امشب ما، خیلی خیلی از شما ممنونم. بیش از نیمی از سوالات ما باقی موند که انشالله باز این شانس و اقبال رو داشته باشیم تا بتونیم از دانش و تجربه شما در این حوزه استفاده بکنیم. در این نوبت آیتور با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، من هم از شما و برنامه خوبتون تشکر دارم و همچنین از شما و بینندگان شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، با توجه به نکاتی که اشاره شد پاسخ سوال امشب گزینه اول بود. از اینکه گفتگوی امشب رو دنبال کردین از شما سپاسگزارم. از اینکه فعال بودین و پاسخ ارسال کردین از شما بی نهایت تشکر میکنم. امیدوارم که در ادامه رادیو سلامت و دوستان ما رو همچنان همراهی بفرمایید. امیدوارم همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.